نوار شماره 887 جی قسمت هفتم کتاب آتش بدون دود جلد پنجم حرکت از نو نویسنده نادر ابراهیمی
اینها همه مسلحن؟ ابدا تعداد انگشت شماری اسلحه پنهان شده داریم، البته با کمک همونها پادگان رو خلع سلاح میکنیم. شوخی میکنی علی جان؟ نه ابدا، بخواه تا ببینی چه میکنیم. مگر دیوانم که چنین چیزی رو بخوام؟ در شرایط حاضر خطر هیچ برخوردی هم وجود نداره. این جمعیت رو سریعا از گنبد خارج کن علی جان، به خصوص و قبل از همه آرمن ها رو. من میل ندارم که یک موثر هیچ کدومشون کم بشه. شهر کاملا بوی شورش گرفته، هر بچه‌ای میفهمه که خبری هست و خطری. یک دستگیری عمومی فاجعه به بار میاره. خب پس چرا سید حسن احساس خطر کرده؟ فقط برای یک لحظه من فعلا دارم سعی میکنم از جنبه سیاسی اقدام کاشا یاشا کم کنم و بر جنبه عاشقانش اضافه کنم. اگر موفق بشم مرگ رو عقب نشوندم، همین ما رو بس. خب به نتایج دراز مدت این جابجایی فکر کرده ای؟ خب در دراز مدت شکل قضیه رو عوض میکنیم. بگذار رأی صادر بشه، یکی دو سال که بگذره همه چیز روشن میشه، دوباره توضیح میدیم و توجیه میشه این نظر مارال بانوه. بازپرسه ها و دادستان چنین قصه ای رو قبول نمی کنن. خب در این صورت باز هم قشون کشی فایده ای نداره. اگر حرف از اعدام پیش بیاد و تصمیم بگیرن که یاشارا در میدان شهرداری جلوی چشم همه به دار بزنن، اون وقت ما شاید بتونیم با یک گروه زبده چابک سوار یاشارا فرار بدیم. آلنی بار دیگر بر نفرت کوهواری که از خدر اغلی داشت غلبه کرد و به دیدن او رفت. مردک، از نفوذت استفاده کن و شرایطی بساز که من در حضور مأموران فقط برای چند دقیقه یاشا را ببینم. فکر میکنی که لازم زنده بمونه و کارهای ناتمامشو تموم کنه؟ به هر حال اگر تو اینجا بمونی زندگی در مخاطره دائمیه. ممکن نیست که خیشان یاشا تو را زنده بگذارن. سنت خونخواهی نیرومندترین سنت بر جایی مونده در صحراست و هم حالا همه میدونن که تو یاشا را لو دادی. تو اسم اونو به مأمورا گفته ای و تو در بیمارستان گفته ای من مطمئن هستم که این جنایتکار یاشا شیر محمدیه. یعنی خدمت به این عظمت رو که یاشا به نهضت صحرا کرده جنایت اسم گذاشتی. یاشا را نجات نده ابله، خودتو با اون همه ثروت موقتا نجات بده، زود، قبل از اون که فرصت از دست بره. این منم که راه خونخواهان رو بستم. یک لحظه کنار برم 10 گلوله تو شکمت خالی میکنن. هر 10 گلوله از یک ناقان روسی 10 تیر. خدر اغلی از آلنی میترسید، همیشه میترسید، اینک بیش. گلانوجا میگفت سوار نامرد از پیاده مرد میترسد. خدراغلی چنان از آلنی و گروه او میترسید که سالهای سال بعد در کشوری دور، بسیار دور، وقتی شنید که آلنی به آن کشور وارد شده، بلافاصله بار بست و به کشور دیگری رفت و این کار را با همه دردسرهایی که داشت چندین بار تکرار کرد. خدراغلی در همان ابتدا هم گروه آلنی را به همین علت معرفی نکرد که از انتقام خوفانگیز آنها به شدت می ترسید. عاشقان موقعیت همیشه گرفتار وحشت از فنا شدن موقعیت خیشند. آلنی بعدها در یک سخنرانی سیاسی گفت نهضت‌های سیاسی کشورهای زیر سلطه استعمار را نامردانی همچون خدراغلی که بی اعتقاد به هر نوع اصل اخلاقی هستند گرفتار مصیبت شکست می کنند و به همین علت که از استعمار همواره کوشش می کنه تا اخلاق رو نابود کنه و باورهای اخلاقی رو به کمک ضد ارزش شهوت پرستی از میون ببره.
چرا که انسانهای اخلاقی هرگز به آرمانهای مقدس خیش و آرمانهای یاران و خواهران همراهان خیش خیانت نمی کنند. حالان که انسانهای بی اعتقاد به یک مجموعه اصول پایه در مسائل اخلاقی همواره آمادن تا همون طور که به همسران خودشون خیانت می کنند، به حزب و جامعه خودشون، به مردم و ملت خودشون، به عصر و دنیای خودشون هم خیانت کنند. این مسئله رو هم باید به نوعی نقش شخصیت در تاریخ تلقی کرد، منتها نقش منفی شخصیت های خیانت پیشه. من در تنها مسافرخونه شهر زندگی می کنم، سریعا خبرم کن. اگر بتونم قطعا این کار رو می کنم. من هنوز هم تو رو دوست دارم آلنی. نداشته باشی قدری آسوده تر زندگی می کنی و بسیار آسوده تر جان می دی. آلنی برا افتاد. خدراغلی آهسته گفت: دوستیم رو اثبات می کنم. قوای نظامیت رو به همون سرعتی که وارد شهر کردی از توی شهر جمع کن و ببر. با این عده کم کاری از پیش نمی بری، فقط یک قتل عام به راه میندازی و خودت نابود میکنی. جاسوسان دو سره موجوداتی به مراتب نفرت انگیزترند جاسوسانند. من حتی یک نفر رو در این شهر ندارم، حتی یک نفر رو. اعضای سازمان وحدت آرامش طلبند و در این ماجرا کمترین دخالتی نمی کنند. از من گفتن، از تو نشنیدن. آلنی به خیابان که آمد، خیابان را بسیار خلوت دید، لااقل مثل روزهای دیگر. حزب در نخستین آزمایش سربلند از آب در آمده بود. فرماندهی درست، اعتقاد به فرماندهی در لحظه های حساس، سرعت عمل. آلنی دلش میخواست برگردد، خدراغلی را به خیابان بکشد و بپرسد کدام نیروی نظامی مردک، اما زمان زمان بازی های کودکانه نبود. آلنی مستقیما به دیدن حضرت ولی جان آخوند رفت. ولی جان آلنی را بوسید، احترام کرد و گفت: از بابت دستگیر شدن یشاشیر محمدی بسیار متاسفم. اگر بعد از اعدام یار محمد به من پناه می آورد، پناهش می دادم، گرچه می دانم که کافر یک دنده سرسختیه که کوچکترین مهر و عطوفتی نسبت به خدا پرستان نشان نمی ده. اما من به شخص این گناه بزرگشو به بچگیش می بخشیدم. در بزرگواری و بخشندگی شما هیچ شکی ندارم حضرت ولی جان. آیا در زمان حاضر در جهت کمک به اون کاری از دستتون بر نمیاد؟ در جهت کمک به یاشا خیر، اما میتونم علنن اعلام کنم که یار محمد مرد پاک دامن مؤمن خدا ترسی نبوده. خب این لطف بسیار بزرگیه در حق یاشا شیر محمدی. اگر با من امری ندارید، از حضورتون مرخص بشم تا بتونم به برخی از گرفتاری های پیش اومده برسم. متشکرم که تا این حد ادب رو رعایت میکنید. از این پسر مهندس عثمان، خادم عثمان، خبری ندارید؟ در تهران زندگی روبرایی داره، برای همسر چند معلم خونگی گرفته، میخواد از اون زنی همچون مارال بانو دردی محمدی بسازه. اگر باری به خدمت شما رسید، به او گوش زد کنید که به خطا میره. مارال دردی محمدی رو معلمان سرخونه نساختن. مشقات و مصائب تحمل ناپذیر زندگی در صحرا اون رو ساخت. این رو حتما به او میگم. زمنان میبخشی که در کار دخالت میکنم آلنی، اما نه، بگذاریم، صرف نظر کردم. در استراب میمونم. بله، حق با شماست. میخواستم بگم که شنیدم سپاهتون رو وارد گنبد کردید. آیا واقعا فکر میکنید که میشه در اوضاع فعلی یاشا رو با جنگ تن به تن نجات داد؟ خیر قربان، چنین قصدی هم نداریم. شما میتونید حضرت ولی جان از همین جا که من ایستادم نظری به خیابون بندازید. اگر یک نفر غریبه تو شهر ملاحظه فرمودید، آنچه به عرضتون رساندن صحیحه. ولی جان تسلیم شد، آهسته به طرف پنجره رفت، خیابان خلوت را نگاه کرد. بگذارید بگم، می ترسم که شما کم کم کارتون به شعبده بازی و جادوگری بکشه. حال نی، خداوند به شما و داردسته شما رحم کنه. آلنی بعد از چند روز که در گنبد مانده بود به اینچه برون رفت، آیناز را در بغل گرفت، گزارشی از اوضاع جاری به ملان بانو و بزرگان اینچه برون داد، سری با آیتکین بانو، زیباترین بانوی مؤمنه صحرا زد و از او سراغ شوهرش را گرفت. آیتکین که بنابرای سنت حجاب همیشه بخشی از روسریش را جلوی نیمه فرودست صورتش از دهان به پایین می گرفت و در نتیجه شفافی چشمانش مغلوب کننده تر جلوگر می شد، گفت: چند روزی است که مفقود شده، گمان می کنم به جنگل رفته، نزد آمان جان آبایی. هنوز ماموران به سر وقتش نیومدن، حالا دیگه اگر بیان خلاصش می کنه. منتظر همین نشسته، خلاصشون میکنه، منتظر همین نشسته. درباره یاشای من چه میگه؟ همون رو میگه که همه میگن، همون حالی رو داره که همه دارن، شاد از بابت مرگ یار محمد، به شدت غمگین از بابت یاشا. از طرف گروهش هیچ اعلامی در این باره نمیده، معتقده که این کار نه به سود یاشاست نه به سود گروه مسلمانان مبارز. اگر بده همه میگن که مسلمانی قلیچ و گروهش مسلمانی مصلحتیه، چرا که از کافر یک دنده و بدپیله دفاع کرده. یاشا را هم دیگه عاشقی کافری استوار نمیدونن، بلکه به اعلامی قلیچ استناد میکنن و میگن که وابستگی های مسلم سیاسی داشته. از نظر عاطفی هم حرفی نمیزنه، اگر تو بخوای چرا، اما اگر نخوای نه. سلام منو به او برسون، البته شاید بتونم در جنگل ببینمش، ناگزیرم که سری هم به سردار آمان جان بزنم. خیلی باید احتیاط کنی برادر، قسمت مقدم جنگل رو سنگربندی کردن، درخت اندازی رو متوقف کردن، اما گودالهایی میکنند و داخل اونها را سربازانی جای دادن. قلیچ میگه مصمم شدن قال آمان جان آبایی رو بکنن، فکر میکنن که همه شما از چشمه او آب برمیدارید. حکم اعدامش رو تصریح و تثبیت کردن. تو باید شبانه بری با بلد، نه از طرف جاده بجنورد، از پشت جاده. میدونم آیتکین بانو، یک بلد هم با خودم ور میدارم. باید از حضرت ولی جان بخوای. ممنون آیتکین بانو. مرال میپرسه مدرسه کی باز میشه؟ اگر خدا بخواد اول فصل. حمام چطور؟ راه افتاده، هفته دو روز، بیش از این سوخت نداریم، آب هم. قدری پول حواله کردم به اسم خود شما که خرج کارهای اینجا بکنید. ممنون برادر، خدا حافظ. خدا نگهدار آلنی، میدونی که دلم همراه شما سه نفره، گفتن نداره. خلیج، مارال و شما، هممون به یک درد مبتلاییم آیتکین بانو. آلنی سر راهش به کلبه کت خدا پالاز، سری هم به مسجد نوساز کوچک دو اتاقی اینچه برون زد. خاص بی هوا وارد شود، اما درست جلوی درگاهی گرفتار تردید شد. دو جفت چارق چوپانی و یک جفت کفش قوچانی در کفش کندید و همین هم شاید نگهش داشت. آلنی استاد این پاهم پا کرد، سرک کشید، چرخید که بگذرد. از پنجره نمازخانه نگاه کرد، دید که دو نفر آنجا خفتند و یک نفر به سوی محراب بی صدا دعا می خواند با دست های برافراشته. شیشه پنجره نمازخانه یک ذره هم غبار نداشت. در آن صحرای همه گرد و غبار، این نشان از زندگی و طهارت داشت. آلنی دلش می خواست بی دغدغه وارد مسجد شود، به در دیوار آن نگاه کنند، نه به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک اینچه برونی. می ترسید اما معلوم نبود چرا، اما به هر صورت میترسید، نمیخواست به مسجد دو اتاق و مناره کوتاهی که خودش خرج تمام آن را داده بود احترامی بیش از حد بگذارد، اما عملا نمیتوانست بدون نوعی احساس مغلوب شدگی، تواضع و بیخیشتنی وارد شود. دلش نمیخواست قبول کند که خوف مکان و هیبت جایگاه واقعیت دارد و زورش هم نمیرسید این خوف و هیبت را بمیراند و با کفش و نه حتی بدون کفش و بدون تزلزل وارد شود. عصبانی شده بود، تا آن زمان در چنان موقعیتی گرفتار نیامده بود. در پایتخت عموم مردم از گوشی مسجدها به عنوان آبریزگاه استفاده می کردند و از آبدان مسجدها برای رفع تشنگی، اما اینجا وضع فرق می کرد. مسجد را ملا قلیچ ساخته بود، ملا قلیچ آبریزگاه و آبدان نساخته بود، پناهگاهی برای مؤمنان ساخته بود، سایبانی برای خدا ترسان. چرا مرددی آلنی؟ لااقل نظری به داخل اتاقها بنداز. داخل این دو اتاق جادوگران بزرگ کمین نکردن تا تو رو وادار به تسلیم کنن. اگر میل داری بری تو، برو. این صدای نرم آیت کین بانو بود، صدایی به لطافت همیشگی پر سینه کاکایی ها. خواستم این کار رو بکنم آیت کین بانو، اما نتونستم. اینجا به هر حال حریم و حرمتی داره، برای مردی مثل من بی نهایت مکان برای استراحت وجود داره، اما برای مسلمانان مؤمن میبینم که اینجا نعمتیه. هنوز هم تیمم میکنن یا وضو میگیرن؟ آیت کین لبخندی زد و گفت وضو میگیرن. نگاه کن اون بالا یک منبع آب گذاشتیم، یک موتور کوچکم سر چاه کنه، آب رو از اونجا میاریم. با امید حق این شبرون رو اونطور میسازیم که شما میخواید، که پاکترین و زیباترین روستای همه صحرا بشه. حالا یه بار دیگه سر را هم سبز شدید، به یک سوال دیگه هم جواب بدید. من مدت هاست که برادرم پلاز را ندیدم. شما از حال روز او خبری ندارید؟ یعنی از من دلچرکینی نداره؟ گمون نمی کنم، همه این کارها به همت او انجام شده. از صبح تا شب جون می کنه، البته راستش مدت زیادی از وقتش هم صرف پسرش محمد میکنه. عاشق این بچه بسیار لاغر و ضعیفه، اخلاق مردان ترکمن رو نداره، از این گذشته بی اعتقاده به هر نوع مبارزه سیاسی. شعارش یک گوشه دنیا را آباد کردنه و کاری هم به کار الباقی دنیا نداشتن. خب، اشتباه اساسی به جبران ناپذیر اون اینه که خیال میکنه اگر او کاری به کار دنیا نداشته باشه، دنیا هم کاری به کار اون نداره. حرفش از قدیم این بوده که افعی نمیزنه مگر اون که پاروی دمش بگذاریم، و نمیفهمه که گرگ ها یه گرسنه پاره میکنن، انتخاب نمیکنن. باز هم خداحافظ، به دیدن پلاز میرم. خداحافظ آلنی. آلنی، این صدای لرزان و پوشیده از اندوه پیر مردی بود که می کوشید یک ترکمن تاریخی باقی بماند، شیر محمد، پدر خوب یشا. قلب آلنی لرزید. تازه دانست آنکه در مسجد دست به آسمان برداشته بود شیر محمد بود. سلام شیر محمد. سلام آلنی. دلگیر نیستم، ناامید نیستم، پسرم اسباب سربلندی منه، دعای صد قبیله با اونه. تا دنیا دنیاست میگن که این یاشا شیر محمدی بود که شر نقشین بند رو از سر مردم صحرا کم کرد. نترس آلنی، از من نترس. سرزنشت نمی کنم که پسرم رو از چنین راهی به قله مرگ رسوندی. اعدامش میکنن؟ نه، تمام قدرتم رو به کار میبرم که نکنن. به دیدن اون برو، برو پیش رئیس شهربانی زاری کن، اجازه دیدار بخواه. وقتی یاشا را دیدی بگو. آلنی میگه زندگی تو اگر برای خودت ارزشی نداره، برای این مردم داره. از اول هم قرار نبود که ما خودمون رو دوست داشته باشیم. قرارمون این بود که مردم من را دوست داشته باشند و هرچه می کنیم به خاطر اونها باشند. کوتاه بیا، از اون عشق حرف بزن، خط بحث و عوض کن. نه فقط من میخوام، که همه مردم صحرا این رو از تو میخوان، همانطور که همه مردم صحرا از اون عشق باخبرن. بله بله آلی، میرم، همینها رو هم میگم. تو هرگز بد یاشا رو نخواستی، بد هم اگر کردی نخواستی و کردی، من میدونم. کسی در این چادر هست؟ اوه آلنی، آلنی! در یک لتی کوتاه آلچیق باز شد و کعبه بیرون آمد، محمد در بغل. سلام خواهر من. سلام آلنی، مارال چطوره؟ همه هستیم، تو همچنان مثل برادر خوبت یمق آی دغدی دل گرفته ای کعبه؟ آلی، همیشه میپرسم، باز هم انگار که نپرسیدم. این سوال در تمام لحظات برای خودم تازه است. نمیشه به گذشته ها برگردیم؟ به همون گذشته ها یه سخت پر حادثه؟ من غالبا فکر میکنم که گذشته ها گرچه مملو از خشم و خشونت و فریاد و بیماری و مرگ بود، اما در کل شبیه بازی بود، شبیه نمایش، قصه. البته نوشته نمایش، شبیه نمایش، قصه. سرگرممون میکرد، خوشحالمون میکرد، به ما حرارت حرکت میداد، میخندیدیم از ته دل. شادی همون واقعی بود. پیرمردا و پیرزنا میگن هنوز صدای خنده های آسمون خراش گلان و آقویلر تو این چه برون پیچیده است. میگن که بعضی شبها به صدای خنده های غولاسای آقویلر از خواب میپرند، گرچه آقویلر بخش بزرگی از عمرشو در عذاب گذراند. آلنی، دیگه هیچ کس با صدای بلند نمیخنده، هیچ مردی یک باره به رقص و پایکوبی بلند نمیشه. دیگه یک نوازنده نداریم که سازش بالای سرش ببره و فریاد کشون بنوازه. آلنی، یادت میاد چقدر خوب بود؟ حتی تفنگ کشیدن، تیر انداختن، کشتن و کشته شدن، انگار که هیچ چیز اینقدر جدی نبود که حالا هست. یعنی آلنی، فضا اینقدر سنگین نبود، اینقدر خفه کننده نبود، قلب این همه زیر فشار نبود، خستگی و کوفتگی اینقدر مسلط نبود. آلنی، یعنی نمیشه، واقعا نمیشه که به یک شکلی به گذشته ها برگردیم، خوب و قدیمی زندگی کنیم، بی سواد باشیم اما شاد باشیم. خواهر من، خواهر خوب من کعبه، درد تو حس می کنم، آنطور که انگار تو به جای من نشستی یا دردهای منو میگی. و جوابت شاید این باشه: نمیشه به گذشته ها برگشت، نمیشه حتی یک قدم هم به عقب برداشت، چرا که واقعا گذشته ای وجود نداره. اون چه هست چیزی جز یاد نیست. گذشته در جای خودش نمونده تا ما به اونجا برگردیم. گذشته مثل هیزم خشک سوخته و تمام شده، از اون تنها خاکستر خاطره‌ای بر جای مونده به دست باد زمونه. پس اگر بخوایم واقع بین باشیم، باید قبول کنیم که نمیشه به گذشته برگشت، اما میشه جمیع بخش های خوب خاطره رو به آینده برد و در آینده به اون زندگی داد. این اون چیزیه که تمدن نمیفهمه و لزومشو هم حس نمی کنه. این اون چیزیه که انسان اسیر ستمهای تمدن حاضر نیست به اون فکر کنه، حاضر به شنیترین صورت ممکن بمیره اما حاضر نیست ترک فساد کنه. نباید برگردیم، چون نمیتونیم برگردیم. باید اما هر آنچه را که خوب و شیرین و ساده و سلامته از کتاب یادها به حال و آینده دعوت کنیم. میان شادمانه هم میان، نباید بگذاریم هیچ خاطری خوبی به خالص خاطره تبدیل بشه، به چیزی غیر قابل نوسازی. و ما کعبه، به خاطر همین می جنگیم و درد میکشیم. این کار اما آسون نیست کعبه. ما در عصری زندگی میکنیم که هزاران قصاب از قطب شمال تا قطب جنوب به قتل عام کاکلی ها و کشتن عطر دانه اسفند مشغولند. و اون قصاب ها رو قصاب های کوچک براحتی از پشت به گلولوی میمندند و میکشند به امید آن که کاکلی ها برگردند و عطر گل اسفند در همه جا بپیچه. این حرف من نیست، حرف شوهر منه. پالاز همش میناله که نمیشه صدی از شکنجه در برابر شکنجه ساخت، صدی از جنایت در برابر جنایت، ستم در برابر ستم، نامردی در برابر نامردی. این کلام بزرگ شوهر من پالاز اوجاست. این حرف همه ماست کعبه، همه ما بدون استثنا. اما از شوهر خوب رقیق قلبت بپرس که اگر نوکران یار محمد به کلبه تو هم تهاجم می کردند تا محمدت رو از تو بگیرند و به بیگاری ببرند و بالاخره هم زیر شکنجه بکشند، تو با اونها چه می کردی؟ ها؟ واقعا می گفتی هزار محمد من فدای صلح و آرامش که یار محمد می خواد؟ یا با تمام قدرت با چنگ و دندون و چماق و بیل و روح و جسم می جنگیدی تا محمد تو پس بگیری؟
نوکران یار محمد رو چای داغ می دادی و نان برشته و پنیر تازه و دستهاشون رو می بوسیدی و می گفتی به خاطر اینکه ستم رو با ستم جواب ندم محمد رو قربانی می کنم و یا اونها رو زیر لگد له می کردی، صد گلوله توی مغز و قلب و شکمشون خالی می کردی تا دیگه نتونن محمدهای همسایه‌هات رو بگیرن و ببرن. ها؟ لازمه بدونیم که پال از اوجای کت خدا در برابر چنین مظالمی که در راهه چه پاسخی داره بده. خواهر خوب من کعبه، پالاز یک نکته خیلی ابتدایی اما اساسی رو درک نمیکنه، یعنی نمیخواد بکنه، تفاوت بین جنگ تدافعی و تجاوز رو. جنگ تدافعی عملیه که ما در مقابل دشمنان خودمون که بیرحمانه به ما هجوم میارن انجام میدیم، اما تجاوز عملیه که دشمنان ما که بیرحمانه بر ما هجوم آوردن انجام میدن. و بین این دو حرکت جز در بخشهایی از صورت هیچ شباهتی وجود نداره. جنگ دفاع از حریمه، تجاوز در همکوبیدن حریمه. جنگ از قصد تقرب به آزادی منشأ میگیره، تجاوز از قصد به محدود کردن آزادی. اون چه که نفرت انگیزه تجاوزه، نه جنگ غیرتمندانه دلاورانه تدافعی. و از جنگ های تدافعی هنوز هم گریزی نیست مگر اون که به تسلیم و نامردی و فرزندکشی و ناموس فروشی رضا بدیم، به بردموندن بچه هامون. کعبه، پالاز تو الان سر زمینه نه؟ بله. وقتی اومد با مهربانی از او بپرس که با علفهای هرز چه میکنه و چه باید کرد. باید از خاک بیرون کشیدشون و سر به نیستشون کرد یا آبشون داد و نازشون کرد؟ بپرس که او برای مقابله با هرز گیاهان روی زمین چه پیشنهادی داره. از صبح تا غروب زیر تیغ بی‌ترحم آفتاب صحرا با بیل و کجبیل و ناخون و پنجه و شنکش چه میکنه واقعا؟ مگر همه کار یا عمده کارش علف کشی و علف کشی نیست؟ مگر علف های هرزه گیاهان نورسیدی سودمند رو زیر دست و پای خود له و لورده نمی کنن؟ مگر کشتن انگل ها وظیفه یک کشاورز شریف نیست؟ از پالاز خوبت بپرس با موش های سرایی چه می کنه؟ با ملخ ها؟ با کرم های ساقط خار؟ با کل دشمنان خاک چه میکنه؟ ما همون کار رو اینان طبق دستور او و بر اساس نظرات او با دشمنان انسان، زمین، نان، هوا و آزادی میکنیم. با ستمگران، این هرز گیاهان روی زمین و آنچه ما میکنیم مطلقا شبیه آنچه ستمکاران
یعنی دشمنان زمین و انسان با ما میکنن نیست. کعبه قتل عام ملخ ها، قتل عام کاکلی ها نیست. کشتن مرداب های متعفن به قصد از میون بردن بوی تعفن، کشتار دست جمعی بوته های اسفند به قصد قتل عطر اسفند نیست. حیات یک کودک معصوم 2 ساله بیشتر از زندگی تمام سرمایه‌داران بدکار دنیا میارزه و میارزه که به خاطر اون بچه دنیا را از کل بدکاران بچه کش پاک کنیم. و بچه کش ها فقط اونها نیستن که گلوی بچه ها را فشار میدن و راه تنفسشون رو میبندن، بل اونهایی هستن که راه نون، آب، شیر و آسای